السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اگر خلاصه دوستان اجازه بدن ما دیگه از روایات بحث قبول بکنیم. بله،
یه قاعده فرمودید که اگر یه ظاهری آیه داره میشه از اون ظاهره عبور کرد و مراتب دیگه را مثل طهارت که اینجا مثال داده بودید شامل میشه. این یعنی همه جا محق داریم تو آیات قرآن از این
اگر منصوص باشه و بالاخره باید امکان عبور منطقی و عقلایی و از روی استظهار باشه. یعنی اینجور نیستش که بالاخره بی ارتباط هر چوری خواستیم و هر جا خواستیم بریم که
نه اون که الفاظ رسیان داره معانی
اونجا هم همین جوریه. اونجا هم خودش ملاک داره دیگه. اونجا هم خودش این که الفاظ رسیان برای ارواح معانی ملاک داره. سلام علیکم ورحمت الله. با ملاکش امکان پذیره. اینجوری نیستش که به قول یه بنده خدا میگه توحید معانی قائل بشیم، یعنی هر چی که خلاصه به هر چی رو مرتبط کنیم. نمیشه که هر چی رو به هر چی مرتبط کرد که به ذهن من رسیده که این با اون مرتبط بشه. سلام علیکم مرتبطش بکنم. نه، اینجوری که نیستش که. باید
اصولاً شرط نیست.
بله، بستگی داره که میخوایم این ارتباط رو چجوری پیدا بکنیم. یعنی گاهی میبینید که روایت بیان کرده، ما میفهمیم و میتونیم مراتب دیگرش رو از همون به دست بیاریم. یعنی روایتی آمده تطبیق کرده این رو بر یه مرتبه دیگری، بعد میشه مراتب دیگرش هم از همون به دست آورد چون اونجا رو ورود پیدا کرده. گاهی میبینید از استظهار به دست میاد، گاهی یعنی هر کدوم از اینها چیه قاعده منده برای خودش، ولی بالاخره اصل مسئله مقبوله. یه موقع کسی میگه اصلا این راه مقبول نیست، یه موقع میگه نه حالا که قبول کردیم البته شرایط داره مطابق. اینجوری نیستش که دست انسان باز باشه هر جایی و هر جوری، نه دیگه. اون که دیگه وقت میشه استحسان و وقت باید کاملا منضبط باشه و قابل در حقیقت این که به دیگری ارائه میکنی اگر ذهن منکر ندارد میپذیرد. یه موقع کسی اصل قاعده رو انکار داره، هر جوری که بری روایت هم ببری توجیهش کنی که نه اینم یه جوری دیگری، اما یه کسی منکر نیست. السلام علیکم ورحمت الله. لذا وقتی ارائه میدن به هر کسی که اینجور میگه اینا میبینن درسته، امکان پذیره، عقول دیگران هم اینو تصدیق میکنه به مسئله. اینم تازه خلاص یکی از ملاک‌های مختلفی تو کار هست که پذیرش رو به دنبال داره.
بله، بزرگواری
تعلیم
می‌کردن که
یعنی
همین الان من
مخاطب هستم،
پس
اذهب الی
فرعون نفسه.
حالا ببینید این
میشه
اینا ببینید اینا انتقالی نداره، یعنی تقریبا بحث انتقالی نداره که اذهب الی فرعون انه طغا. این انتقال است که در حقیقت گاهی هم در بعضی روایاتی همچین مسئله رو استفاده کردن در بعضی از آیات دیگه، لذا به عنوان انتقالی نداره، گاهی به عنوان انتقال است. اما گاهی میخوایم حالا حکم ظاهری هم استفاده بکنیم، اونجا یقین میخواد. اما به عنوان انتقال و استفاده های اخلاقی و موعظه ای گاهی اینا مانع ندارد تو بعضی جاها، راحت تر حکمش تا جایی که میخواییم حکم فقهی یا حکم یقینی ازش استفاده بکنیم. البته خلاصه اون جاها مطابق همون باید انتقال هم یقینی باشه.
عرف خالی قابل انتقال نمیده، عرف میگه این داره اینجوری تفسیر میکنه. یعنی
از کردم که گاهی این تفاسیر رو تو روایات هم بیان کردن، یعنی یه معنای ظاهری رو ازش معنای چی گرفتن؟ معانی انفسی هم گرفتن، از اون استفاده کردن، انتقال پیدا کردن که این به اون حکم انفسی هم سرایت داد. مثلا میگه که فلینظر الانسان الی طعامه، در روایت میفرماید که به اصطلاح نگاه بکند به علمش که ممن یأخذ، از کی میگیرد. خب اینم ببینید یک انتقاله، ولی انتقال همون معنای طعام رو به معنای عامش گرفتن که لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانیه که اینم طعام دیگه، به این عنوان طعام، در حالی که تو نگاه اولی عرف مردم رو طعام نمیدیدن. درسته تو نگاه اولی، ولی وقتی که استفاده میشه میبینن نه، خب اونم طعامه، اونم غذای روحه، اونم عنوان غذا برای صدق میکند. و این نحوه انتقال ها
خب تو همین نظر انتقال می‌خواستم ببینم ملاک اینه که ما الان در باره طعام ما اینا شنیدیم از امام معصوم، اینجا بحثی نیست. تا کجا مجازم که اینجور انتقال هایی داشته باشم از قرآن و اینجور استفاده هایی داشته باشم؟ این به استثنا کشیده نمیشه.
عرض کردم که تا به استثنا کشیده نشه. تا به استحسان کشیده نشه. همین حکمش در میاد تا به استحسان. چجوری به استحسان کشیده نمیشه؟ تا اونجایی که یقینیات انسان تبعیت بکنه، بیشتر از اون عبور نکنه از یقینیات. هر جا غیر یقینیه صبر بکنه، مکس بکنه، تو ذهن خودش داشته باشه اما مکس بکنه تا ببینه به یقین میرسه یا نه. این جلوی استحسان رو میگیره، چون استحسان از راه ظن و گمان جلو میره انسان، از راه گمان تخمین میره جلو، ولی وقتی یقینی باشه دیگه نه. خب در بحثی که قبلا داشتیم که بحث نساؤکم حرسون لکم فتو حرسکم ان ناشتون و قدمو لانفسکم بود، بحث‌های مفصلی گذشت، روایات که ذیل بحث بود مختصرش برای دوستان گفته شد، اما خلاصه تفصیلش به دوستان واگذار شد و اصل حکم مسئله هم بیان شد از روایات، اما منتها دیگه تطبیق بر روایاتش انشاءالله دوستان تطبیقش رو میکنن، چون توی این مسئله روایات زیادی هم وارد شده که خلاصش رو عرض کردیم. وارد آیه بعدی میشیم که میفرماد آیه 224 سوره بقره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. این دعای شریفه که انشاءالله امروز در محضرشون هستیم تعبیر این است که لا تجعلوا الله عرضتن، معنای اولی عرضتن لأیمانکم، خدا رو در معرض قسمهاتون، قسمهای بسیارتون قرار ندید که دنبالش این باشد که بگید من قسم خوردم لذا نمیتوانم ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس، نمیتونم این کار نیکو انجام بدم. قسم بخوره که انسان یک کار نیکی رو نمیتونه انجام بده یا انجام نده، مثلا قسم بخوره که به دیگران کمک نکند، بعد یه کسی کمک بخواد بگه من قسم سلام نکردم، بگه من قسم خوردم که کمک به کسی نکنم، درسته؟ میگه این کارو نکنید. خب حالا امروز البته شایعه، یه کسی چک داره مثلا مبتلا شده به این که دیگری ضامن شده و این ضمانت درست محقق نشده و طرف کوتاهی کرده، بعد قسم میخورد که چی؟ دیگه ضامن کسی نمیشم. خب این ضامن دیگه ضامن کسی نمیشم یه امر نیکیه، یه امر خیریه، بعد قسم بخوره که من این امر خیر رو دیگه انجام نمیدهم. میگه لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، این قسم رو نخورید که این کار رو دیگه نخواهم کرد، این کار نیک رو ان تبروا و تتقوا، یا این کار تقوایی رو، عمل خیر رو، عمل صالح رو، یا در حقیقت و تصلحوا بین الناس، یا عملی است که به مردم مرتبط می شود یا به خودش یا به دیگران، این قسم رو نخورید. این معنایی معنای از آیه است که معنا لا در تقدیر است. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا، یعنی لأن لا تبروا، که این قسم بخورید که این کارو نمی کنن. این معنای اول. یا نه، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، اگر کسی قسم خورد بسیار بر خدا، این محروم می شود از این که به بر و تقوا و صلاح و اصلاح مردم برسد. یعنی قسم زیاد خودش مانعیت ایجاد می کند. این لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا بازم معنای نفع رو دارد، اما معنای نفعش به این معناست که نتیجه قسم زیاد خوردن این است که چی میشه؟ انسان محروم میشه از کارهای خیر و تقوا و اصلاح بین مردم. چرا؟ خب معلومه، تو نتیجه طبیعیش هم این است که خدا رو در این حالت چی گرفته؟ خدا رو در حد کوچک گرفته که این تو کارهای دیگر مردم به این اعتماد نمی کنن و خودش هم در حقیقت قدرت اعتماد به نفسش رو از دست میدهد. چون کسی که قسم میخوره یعنی حرف من فی نفسه برای خودم و برای شما ملاک نیست، باید یه چیز زعیمش کنم تا ملاک بشه، این خودش تخته خودشه در حقیقت تو نگاه اولی. لذا تو اجتماع کسی که اهل زیاد قسم خوردنه محکم کاری نمی کنه، بلکه داره چیکار میکنه؟ داره خودشو خراب میکنه و ضایع میکنه و حرفشو نقض میکند. یعنی به طرف میگه که من حرفم بدون قسم چیه؟ ملاک نیست. خب کسی که میگه حرفم بدون قسم ملاک نیست و حجیتی ندارد برای تو، قسم خوردنش هم چی میشه او وقت؟ چون کسی که به راحتی حرف خلاف عهد میزند، عهدشو میشکند، حرفش اعتبار ندارد، قسم هم جزو حرفاش هست یا نیست؟ این ناخودآگاه صدر کلامش و مفهوم کلامش چی داره؟ نقض قسمش هم میکند که قسم من هم به همین اندازه محتاج، قسم من دیگه اگه حرف من اعتبار ندارد قسم من هم حرف من است، لذا این هم لذا خود به خود تو نظام اجتماعی این شخص بی اعتبار هم میشود. همه اینها از این کلام استفاده میشه، همش هم گفتن صحیح است و قابل استناد است و میتوان به این کلام الهی نسبت داد. پس کثیر قسم خوردن زیاد خود به خود مذموم است. قسم خوردن در جایی که لازم است، به خصوص مثلا گفتن در جای قضا، کسی که قضا لازم است و حکم لازم است اونجا قسم باید بخورد. اگر کسی کثیر القسم شد، حکم قسم در اجتماع مختل می شود و مختص به یه جایی که احتیاج موفور به اون هست و احتیاج خاص است دیگه نمیشه، دائما دارن قسم می‌خورن دیگه. این قسم رو گذاشتن برای یه جایی که چی باشه؟ برای جایی که کار جدی ازش میخواد بیاد که از کارهای دیگه اون ساخته نیست، اونجا در حقیقت کار میکنن قسم رو به کار بگیرن. اینم در حقیقت نکته ایست که بعضی زمین میکردن، اینم اشکالی ندارد که قسم زیاد خود به خود اعتبار قسم رو کم میکند. گاهی قسم میخوره بر اخباره، گاهی قسم میخوره بر انشا. بر انشا یعنی که قسم میخورد یا قسم میدهد کسی رو که این کار رو بکن برا من. مثل کسی است که میگه من نذر کردم مادر تو پیاده بره مکه، من نذر کردم که بابای تو مادر تو پیاده بره مکه، حالا انجام بده دیگه. حالا اینم گاهی قسم میخواد تو رو به خدا این کار رو انجام بده برای من. خب این داره قسم میخوره، برای اون تکلیفی میاره که قسم خورده شده براش، میگه نه برای اون تکلیفی نمیاره که من قسم میخورم که تو رو خدا این کار رو انجام بده، یا قسمش میدم من، یعنی اینجوری که قسم میخورم تو رو به خدا این کار رو انجام بده. آیا این سبب می شود که برای اون تکلیفی بیاد طرف احساس کنه پس مجبوره انجام بده اون شخص دیگه چون این قسم به خدا خورده؟ میگه نه، اینم تکلیفی برای شخص مقابل نمیاره، اما بالاخره این خرج کرده خودش رو و خدا رو برای این کارش، این خرج کرده. بله اگه حالا اون دلش رحم میاد با این کار، او جداست، او یک اعتنایی به مسئله است، یک تفضلی به مسئله است، یک رعایتی در مسئله، اما برای او تکلیفی آورده نمیشه که اگه بی قسم میگفت با قسم میگفت برای او تکلیف چی شده باشه؟ تفاوت کرده باشه. نه اینم نیست، یعنی اینم جزء در حقیقت لا تجعل الله عرضتن.
بله. این بیان برمیاد که اصل قسم مذمومه، بعدی استفاده میکنه اولین کسی هم که قسم خورد شیطان بود باشه.
عرض کردم که قسم خوردن رو خدای تبارک و تعالی در قرآن خودش قسم خورده، متعددم قسم خورده، همونجوری هم که عرض کردم قسمم خورده به خال و خط و ابرو، چشم و خال و خط و ابرو قسم خورده، به در حقیقت به شمس و قمر که اینا همه تجلیات او هستن، مثل این که انسان به چشم و ابروی خودش قسم بخوره، اونم به تجلیات خودش قسم خورده. این قسم خوردن اصلش مردود نیست، اصلش مردود نیست، اما کجا مصرف بشود، کجا استفاده بشود، چگونه حد و حدود دارد که ایشالا اینو تو بحث قسم مفصل‌تر میاریم. اینجا نمیخواستیم بحث قسم مطرح بشه، اینجا فقط داریم این آیه رو در رابطه مثلا انشالله تو بحثایی که خدا قسم خورده اقسام سوگندهای قرآنی رو انشالله اونجا و قسمهای قرآنی رو انشالله اونجا احکامش رو و حدودش رو و مفصلش رو انشالله مطرح خواهیم کرد. ولا تجعل الله عرضتن، عرضه رو هم معنا کردن که به چه معناست عرضه. حالا مرحوم علامه خودش وارد می شود، ایمان هم که قسم است، انتبر رو و تتبو و تسله بین الناس و الله سمیع علیم. می فرماید قوله تعالی ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، العرضه به زمن الارض و هوه که اراعت شیل شیه تا یرا سلوهه لما یریده و یقصده، به نحوی عرضه بشود چیزی برای چیزی که اون صلوح مسئله رو از اون چیزی که اراده کرده و قصد کرده ببیند. حتی یرا صلوح او لما، ببینه این صالح برای اون کاره، درسته؟ مثال میزنه که عرض المال للبی، مالشو نشون میده تا طرف اون کالاشو بفروشه به این. عرض مال برای چی؟ تا بی، تا خرید و فروش انجام بگه من پول دارم، اینم پولم نقدم هست، تا بی محقق بشود. یا عرض المنزل للنزول، مثلا میره خونه رو میگذاره در کجا؟ میذاره تو نمایشگاه، کلیدش هم میده تا ببرن مثلا ببینند، اجاره بدن یا بفروشن. اینم عرض منزله برای فرود آمدن و وارد شدن به او. و عرض القضا للعکل، پشت شیشه این همه ویترین ها، همه اینا چی هستش؟ همه اینا از همین سنخ هست، ویترین های مغازه ها همه از باب عرض است که اینها نشون میدن تا مردم احساس بکنن که این صلوح حول ما یرید و یقصد و به اون چیزی که اراده دارن و مقصدشون هست این صلاحیت دارد برای او. دیگه این الان نحوه عرضه الان دیگه تبلیغات هم از همین قسم است، تو تلویزیون که میشه اینم نحوه از عرضه است که اون هم داره عرض میکند تا ایجاد بکند اراده این شخص را تا ببینه این برای اون اراده و قصدش صلاحیت دارد. یا رسولوه لما یریده و یقصده، انگیزه ایجاد چه برای خریدن این نوع جنس. مشخصاتش رو میگه، چه مشخصات با چشم دیده بشود، چه با گوش شنیده بشود، چه تو هر چیزی هر جوری دیگری چی بشه. میگن بعضی مغازه‌دارا میگن که مثلا بخور و ببر، مثلا اینم یه نحوه چی هستش، اینم یه نحوه از عرض است که همه اینا رو شامل میشود که بخور و ببر به شرط خوردن، نخوری هم تازه میگه بخور، نخواستی هم نبر. دار ناراحت هم میشه اگر میوه فروش باز میکنه با اون دستای تمیز خوشگلش، بعدم قشنگ میگه اینو باید بخوری، میخواد بذاره دهن آدمم دیگه از بس که خلاص مهربانم. و البته میفرماید که و ارزل و من هما یقال و للهدف، همچنین گفته میشود اونی که در حقیقت برای هدف است که انهو اون سیبلی که میذارن، سیبل که در حقیقت هدف و اونجایی که به اصطلاح سیبله، سیبل همون الان نمیدونم فارسیش چی میشه آقا، این هدف مثلا یه سیبلی لغتشه چی میگن، بله چیا قرض، قرض هم همون هدفه دیگه، با عربی دیگه قرض و هدف، هدف راحت تر میگن، هدف گیری کن، قرض گیری نمیگن بکن، ولی هدف گیری میگن. این هدف خودش که از او روشن‌تر چیا
نشانه،
حالا نشانه هم عامه به اینجا نمیگن، نشانه گیری میگن، اما در حقیقت نشان. لذا اون سیبل حالا همون فارسی نه عرب چیزه، انگلیسیه سیبل، خارجیه بله انگلیسیه، آره خلاصه همون منظور همون دیگه، حالا که اسمشو نیاریم، هدف گیری کردن. للهد انه ارزتون للسهام، تا تیرها رو به اون چیکار بکنن، او رو یه جا قرار میدن، همه به او توجه بکنن، تیرها رو به سمت او بزنن. و للفتات الصالح، همچنین خلاصه اینجا دیگه البته اینا هم الحمدلله اهل ازدواج کردن گذشته ازشون، للفتات الصالح للازدواج، انه میگن این وقت ازدواجشه دیگه، در حقیقت چی هستش، هدف خواستگاری شدن است که برن خواستگاریش. بله ولی دابت المعدت للسفر، برای ماشینی که آماده است، برای ماشین، حالا دابر آدم روز بگیم ماشین دیگه، ماشینی که آماده برای سفره، اینم وایساده سر ایستگاه، رانندش هم وایساده، چشم میدواند تا چی بشه، من آماده سفرم، این همین معدتون لسفره. بله و هاذا هو الاصل فی معناها، و اما الارزه به معنی المانع المعترض فی الطریق، مانعی که در طریق قرار میدن که جلوی راه رو ببندد، و کز الارزه به معنی ما ینسب لیکون معرضا لتوارد الواردات و توالیها، اونی که نصب میشود تا تیرهای مختلف برو وارد شود و توالی پیدا کند فی الورود، کل هدف لسهام، اینها حتی یفید و از این کسرت العوارض الی غیر ذلک، کسرت ازش اگر بخواد استفاده شود در ارزه، میگه این کسرت معنای اولیش نیست، لازمشه این من معانی ها، فهیه من ما لحقه ها من موارد استعمالها غیر دخیلتن فی اصل المعنا، پس تو اصل معنا دخالت ندارد کسرت، اما معمولا با کسرت هم ممکنه همراه باشد، وقتی چیزی در معرض قرار گرفت کسرت ممکنه همراهش باشد، پس کسرت بعضی ها معنا کردن تو معنای اصلیش دخیل نیست، تو لوازم بشه، تو استعمالش. ول ایمانو جمع یمین به معنی الحرف مأخوذتون من الیمین به معنی اینجا رو تون میخونیم، چیزی نداره که اگر اجازه بدید به بحث قلبش برسیم. ایشون بعد ایمانو معنا کرده، ایمانو میگه به لحاظ اینکه از دست گرفته شده، دست دادن بعد از در حقیقت اون ایمان و قسمی که میخورن، و این دست دادن یعنی وفای به عهد رو میخواد به دنبال داشته باشه، یا بیعی رو که انجام میدادن به دنبالش دست میدادن تا این چی باشه معنای، میگه این ایمان همون دست راست است، همون دست راست بودن که باهاش بعد از بی این عمل رو انجام میدادن، این عمل رو اسم رو بر اساس همون عمل گذاشتن. این پس خلاصه فشتق من آلت العمل اسم للعمل، از همون آلتی که برای عمل هست اسم عمل رو اشتقاق کردن. بله
یعنی همین
قسم ایمانه، هر چی که به یمین برمیگرده برگشتش به این متخذ از اینه، یعنی در حقیقت به دست راست این چی شده مالک شده، یعنی همون به اصطلاح به دست آوردن خریدن به اصطلاح بیع که با دست راست تحقق و تنجز پیدا میکنند. بله للملازمته. البته گاهی ممکنه یمینی که به کار مرده مربوط به قسم باشه، بعد قسم به واسطه به او میخورد، یعنی اینها ممکنه گاهی با واسطه، ولی در نهایت یمین برگشت میکند به همین درقت. منتها حتی اصحاب یمین هم اونها هم یعنی کسانی که از دست راست هره، یعنی جنبه قویه بدن که دست راسته قدرتمندتر از اون جهت. و معنی بعدیش میفرد للملازمت بینها، بین این ایدی که و دست راسته و عمل، کما یشتق من العمل، گاهی برعکسه از عمل اسم لآلت العمل میگذارن. اینجا دست ملاک بود، از اون عمل رو اسم اینو گذاشتن روش. میگه بعضی وقتا برعکسه، انگوش نگاری که میکنن، انگوش نگاری یک عمله، منتها به این دستی که انگوش نگاری باهاش میشه به اینم میگن سبابه. اون سبابه انگوش نگاریه، درسته؟ سبابه انگوش نگاریه، منتها به خاطر اون عمل، چون در حقیقت این انگشت، مثلا این انگشت سبابه از اون استفاده میکنن برای انگشت نگاری، اسم اینم گذاشتن چی؟ سبابه، یعنی انگشت نگون از مثلا انگشتی که باهاش انگشت نگاری میشود. کسب اسم لآلت العمل کسبابه للاسم علتی یسب، با او در حقیقت کار میکنن انگشت نگاری میکنند. و معنا الآیه والله اعلم ولا تجعل الله عرضة تتعلق بها ایمانکم التی عقدتموها بحلفکم، اون در قد ایمانی که عقد اونو گره زدید برای خودتون، به حلفکم که ان لا تبرو، قسم خوردید که لا تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس. این لاها در حقیقت چی هستش؟ تکرار شده دیگه، منتها اینجا هم یکی که میاد همه رو دلالت میکنند. ان لا تبرو و تتقو و تصلحو فان الله سبحانه لا یرضا ان یجعل، این خیلی بده که انسان خدا رو واسطه بکند برای اینکه این کار نیکی رو چکار بکند؟ ترک بکند. ان یجعل اسمه ذریعتا للامتناع، اما امر به، خود خدا امر کرده یا امر به خدا به او، من البر و تقوا و اصلاح بین الناس، بعد خدا رو ما واسطه بکنیم برای اینکه بگیم که چی؟ این کارو نمی‌کنیم. مثل میمونه که وقت از این اثر بعدش هم این است که کسی که این کارو میکند تو بین مردم یه اشمئزازی ایجاد می‌کنه، غیر از نفس خودش اشمئزازی ایجاد می‌کنه نسبت به خدا که این قسم خورده به خدا که کار خوب بر من نکند. خب مردم بگن چی میگن اونجا؟ غیر از خودش که در درون خودش یه حزازتی و نقصیه، دیگران هم بدشون میاد، از خدا بدشون گاهی میاد که این به خدا قسم خورده لذا الان کار من رو نمی کنم که چون به خدا قسم خوردم. طرف هم میگه چی بگم به خدا، چی بگم دیگه، اینجا میمونه آدم دیگه، بعد وقزش تو دلش میمونه که این چرا به خدا قسم خورد، این خدا چرا مانع کار من میشود. یعنی هم حزازت در درون خودش افسست، هم در دیگران ایجاد چی میکند؟ حزازت میکند و نقص میکند. بله ان یجعل اسم ذریعتا للامتناع، اما امر بهی که خدا امر به، من البر و تقوا و الاسلام و یعید هذا المعنا ما ورد من سبب نزول الآیه، که سبب نزول آیهش هم حالا تو روایات انشاءالله بحثش مفصل میاد که در رابطه یکی از صحابی بوده. و علی هذا یسیر قوله تعالی ان تبرو به تقدیر الله، در این حالت پس باید لا رو در تقدیر بگیری، معنای اول، یک معنای اول به تقدیر الله، ای ان لا تبرو و هو شاءون ما ان المستریه، ان مستریه در جاهایی که میاد شایع است که لا چی بشه؟ حذف بشه. مثالش هم اینجا زده یبینو لالکم ان تزلو، یعنی یبینو لالکم ان لا تزلو، این ان لا لاش افتاده، میگه این زیاده. بلیا کراهت ان تزلو و یمکن ان لا یکونو به تقدیر، معنای دوم یمکن ان لا یکونو به تقدیر لا. و قوله تعالی ان تبرو متعلقا به ما یدل علیه قوله تعالی ولا تجعلوا مننا، ای ینهاکم الله عن الحلف الکذایی او یبین لکم حکم الکذای ان تبرو و تتقو، این در حقیقت معنایی می شود که خدا شما را از چنین سوگندی چکار کرده؟ برحذر داشته که این سوگند باعث میشه که ان تبرو، از این که در حقیقت به اصطلاح نیکی و اینها رو چکار بکنی؟ نیکی و این چیزا که انجام دادید رو انجام ندید. یا به این معنا بکنیم که میگه اینجور باشه که از این سوگند نهی نموده در حالی که احکام در حقیقت بر رو تقوا و اصلاح رو براتون بیان کرده، خدا شما رو نهی کرده از این که قسم بخورید در حالی که چی هستش؟ این احکام رو براتون بیان کرده، بر رو تقوا و نیک اصلاح رو براتون بیان کرده. میگه با توجه که اینا رو بیان کرده چرا قسم بخورید؟ که بله میگه قسم خوردن در اینجا با اینکه اینا روشن است، ان لا تجعلوا، یعنی قسم خوردن نداره، وقتی روشن است انجام دادن داره دیگه، یعنی قسم بخورید که در حقیقت اینا حتی مثل این میموند که قسم بخورید که انجام میده، حتی قسم بخوره برای اینکه وقتی داره کسی حرف میزنه دائما داره ای والله نه بلا والله دائما داره قسم میخوره، میگه وقتی امر روشن است دیگه قسم خوردن ندارد که امر وقتی روشن است، وقتی روشنه براتون و هیچ مجهولی هم نیست همه چیش هم آشکاره، قسم خوردن عبث برای شما. این معنای دوم هم بدون لا معنا بکنید، با اینکه اینها روشن است قسم خوردن عبث میشه و
قسم نخوردن هم میشه
جا
خود قسم نخوردن عامل در روز تقوا و نیکی باشه. لا تقوا الله و ذات ایمان قوم ان تبر.
حالا ممکنه که بگیم که لا تجعلوا نهی شده در اینجا، اگر اخباری بخوایم بگیریم یا نهی بگیریم، اگر نهی بخوایم بگیریم میگیم قسم نخورید در حالی که اینا روشن است، یعنی قسم خوردن چه ربطی وقت به این پیدا میکنه و وقت ربطی بین این دو تا ایجاد کنیم، ربطش با اینا چی میشه؟ با در حالی که میگه قسم نخورید مثلا اینها روشن است، یعنی باید قسم نخوردنی باشد که مرتبط با اینها بشه. خب و همچنین معنای سومی رو کردن که همون معنای کسرت میشود که یمکن ان یکون الارض به معنا ما یکسر علیه الارض فیکون نهیا عن الاکثار من الحلف بالله، میگه لا تجعل الله ارضا لایمانکم، یعنی اینقدر کثیر القسم نباشید تو هر کاری هر چیزی هی قسم بخورید، ان تبروا و در حقیقت تتقوا و تصلحوا، تو هر کاری که دارید وارد میشید بخواید انجام بدید چیکار بکنید هی قسم بخورید، که این بعضی عادت کردن. این میفرماید که در واقع اینم چی هستش و المعنا لا تکسروا من الحرف بالله فانکم ان فعلتم ذلک، اگر این کارو کردید اداکم الا ان لا تبروا، اگر کثیر القسم شدید میرسونه شما رو که ان لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بین الناس، چرا فان الحلاف المكسر من اليمين لا يستعظم ما حلف به، این خیلی براش دیگه اون چیزی که بهش قسم میخوره براش عظمتی ندارد، دست تو چی میشه جلو دستیش میشه و یه چیز عادی براش میشه و یوسف برو امر ما اقسم بهی لکسرت تناوله، به اون چیزی که قسم خورده براش اون اینقدر کثیر باشه یوسف در تسخیر میشه کوچیک میشه براش کم میشه لکسرت تناوله از بس که عادت میکنه بهش، لکسرت تناوله لکسرت عادته فلا یبال الکذب، این کسی که اینجوریه از کذب هم دیگه ابایی ندارد فیکسر من هازا عند نفسه، این در حقیقت چی میشه کذب در نزد او خیلی در حقیقت شدیدتر میشود. همچنین کذا این نسبت به خودشه، کذا یهون خطبه و ینزل قدره عند الناس، شأنش نزد مردم هم چی میشه پایین میاد، چون مردم میفهمند که کلامش اعتبار ندارد که مجبور با قسم او رو چیکار بکنه جبرانش بکنه. و کذا یهون خطبه و ینزل قدره عند الناس لاستشعار انه لا یرا لنفسه عند الناس قدم و صدق، خودش احساسش این است که مردم قبولش ندارن مجبور قسم بخوره تا اینجور شه، خود همین اعتبار خودش آورده پایین و یعتقد انه لا یصدقون، خودش فکر میکنه مردم تصدیقش نمیکنن فی ما یقول ولا انه یوقر نفسه بالاعتماد علیها، خودش به خودش اعتماد نداره، کسی که خودش به خودش اعتماد نداره دیگران چه جور بهش اعتماد بکنن؟ ببینید اینا چقدر از جهت روانی هم اثر داره، خدا داره باز خیر ما رو میخواد، نمیگه قسم نخورید به من چون من خلاص مهمم، این سر جاش محفوظه ها، میگه قسم میخورید حرفتون رو دارید خودتون رو دارید ضایع میکنید با این نگاه، دارید خودتون رو کوچک میکنید که در حقیقت مردم به شما اعتماد نکنن. کسی که حرف با یقین میزند حرف با صدق میزند لزومی نداره قسم بخورد که این باعث باور بشود، ولا انه یوقر نفسه بالاعتماد علی فیکون علی حد قوله تعالی ولا تطع کل حلاف مهین، میگه مثل همین آیه شریفه میموند که اطاعت نکن هر قسم، هر کسی که به هر چیزی به هر جای راحتی چی میشه قسم میخورد در حالی که مهین است و خودش پست است. والانسب علی هذا المعنا ايضا عدم تقدیر لا فی الكلام، ایشو میفرماید که انسب این است که عدم تقدیر لا فی الكلام بگیریم، بل قول تعالی ان تبرو رو منصوب بگیریم، منتها چون منصوبه نه به تقدیر لا که نه بلکه به نزع الخافض باشد، او مفعول له لما يدل علیه النهی فی قولی ولا تجعلوا، که اون وقت معناشو میشه اینجوری کرد که اگر کسی قسم زیاد خورد موفق به کارهای خیر و به صلاح نیک و اصلاح بین مردم نمی شود، قسم زیاد انسان رو محروم می کند از کارهای خیر. بله داره میگه دیگه که من آره دیگه لا تجعل الله، میگه اگر کسی اهل قسم زیاد شد محرومیت پیدا میکنه، لا نهی دیگه، چرا نهی شده از قسم زیاد، میگه نه از قسم زیاد دنبالش چی داره دنبالش محرومیت داره. حالا این محرومیت از جانب خداست که این رو محروم میکند، ممکن است که در حقیقت محرومیت از نظام اجتماعی است، ممکن است که نظام اجتماعی اون رو چیکار میکنن تو نظام اصلاح بین مردم، تو بین خودشون حکم اینو قرار نمیدهن، چون اونها دیگه اعتمادی به این نمیکنن. لذا لا تجعل الله عرضة لأيمانكم رو ایشون میگه چه به نحو در حقیقت مفعول الله بگیرید، یعنی لاجل این، لاجل این، این در حقیقت به معنای مفعول الله بگیرید، چه نه در حقیقت چی بگیرید منصوب به نزع حافظ بگیرید، هر دو معنا همین میشود. که حالا اگر بخوایم معناش بکنیم که خدا رو در معرض سوگندهای بسیار خود قرار ندهی تا در نتیجه موفق به نیکی و تقوا و اصلاح شوید، معنا نفی نمیشه که اگر اون کارو کردید کسرت در قد عرض الایمان قرار دادید نمیشوید، اگر این کارو نکردید میشوید. دقت میکنید؟ این دوتا معناش اینجور میشه که دیگه لا در تقدیر نیست، که اگر اون کارو کردید خدا رو در قد کثیر قسم خوردید موفق به این کارها نمیشوید. میگه این کارو نکنید تا موفق بشوید. دقت کردید؟ معنا اینجور میشود. خب و فی قوله تعالی والله سمیع علیم، این در حقیقت در قول تعالی که والله سمیع، که انتهای این آیات سه تا چهار تا آیه که در اینجا اومده که یه فراز آیه هستن، دقت بکنید اینم یه نکته است که انشاءالله بعدا حتما بهش بپردازیم، فقط اینجا یادمون نره. آیه اول انتهاش میفرماید والله سمیع علیم، آیه دوم میفرماید که والله غفور حلیم، آیه سوم میفرماید فان الله غفور رحیم، آیه چهارم میفرماید فان الله سمیع علیم. دقت بکنید آیه چهارم با آیه اول نسبتشون مثل آیه دوم و سوم، نزدیک به همه، نزدیک به همه. نوع به کارگیری اسماء الهی که اسماء الهی عرض کردیم که در انتهای هر آیه میاد چی هستش؟ علت ناظر به علت آیه است، نسبت به ناظر به علت اون مضمونی است که در آیه آمده. یعنی این اسماء دخیل در چی هستن؟ در تحقق اونها هستن و نسبت دارن با اونها، علت هستن بر اونها. این چهار تا آیه با این چهار به اصطلاح نحوه اسمی که در انتهاش آمده نسبت داره. لذا در اینجا که اولین آیه است میفرماد فان الله سمیع علیم، مرحوم علامه میفرماد که نوع تهدید علی جمیع المعانی، که در حقیقت خدای تبارک در اینجا با این والله سمیع علیم تهدید کرده که فکر نکنید که این کارا که میکنید در مرعا و منظر علم الهی نیست، بلکه خدا ناظر است، سمیع است و علیم است، میشنود قسمهای شما رو، چون قسم از سنخ چی هستش؟ از سنخ گفتار است. لذا سمیع آمده، سمیع علیم به دنبالش آمده، والله سمیع علیم، که این کلام شما رو میشنود و علیم است نسبت به این در حقیقت کاری که شما انجام میدهید. پس این تهدید است که این باعث میشود که انسان اگر بداند که خدا میشنود اقلا قدری رعایت بکند، احترام مسئله رو. پس نوعی از تهدید است در اینجا نسبت به مضمون آیه‌ای که محقق شد که لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، با این نگاه که والله سمیع علیم. خب این اینجا میفرماید بلا تجعل الله، یعنی قسم به خدا. حالا ببینید قسم به موضوعات دیگه الان جاش اینجا نیست، اما لا تجعل الله، بعضی از اینا ممکنه مشترک باشه، به جان پدر و مادرش قسم بخوره، نمیدونم خدا منو بکشه اگر مثلا اینجور شدم، اینا قسم است. دقت میکنید؟ اما اینجا موضوع چی هستش؟ قسم خوردن به خداست که این آثار رو برش بار میکند. اما خود اونها اگر به هر مقداری که نازله این مسئله هستن به همون مقدارش هستن تو این مشترکن، تو بعضیش نه، ممکنه اشتراک هم نباشه چون قسم به خدا فقط این اثر رو دارد، اما تو اکثرش مشترک هست. این که انسان قسم بخوره مثلا به جان پدر و مادرش این کار خیر نکنه، خب این مشترک هست، فرق نمی‌کنه چه به خدا قسم بخوری چه به در حقیقت یه عزیز و محترمی قسم بخوری که من کار خیر نمی‌کنم، مضمومه دیگه، این معلومه. یعنی بعضیش در حقیقت مشترکه. بله
قوانین،
بله این قواعد داره، این قواعد اسمایی که آمده یک از کارهای نشده است، یک از کارهای نشده که آقا میگه اینا رو بنویسید برای پایان نامه بذارید، تو به اسم پایان نامه من ثبت میکنم، بعد اگه کسی موضوع میخواد اینا همه رو سرچ بکنیم. یکی از اون مسائلی که کار نشده، یک خیلی کم شده ولی خیلی هم سنگین و سخت است، ولی اگر بشه کار انجام بشه نتایج بسیاری برش بار است، اسمایی که در انتهای آیه آمده، نظام این ارتباط بین اسماء انتهای آیه با آیه، نظام علتش چگونه تبیین بشه. اینا حتما رمزگشایی میخواد، یعنی یه سریش آشکاره، خیلیش تو المیزان شده، بیان کرده، تو تفاصیل دیگه بیان شده، ذکر شده، منتها اگر اینا جمع‌آوری بشه، دسته‌بندی بشه، بعد براش قواعد پیدا بشه که کجا خدا اینجور استعمال کرده، کجا اونجور، وقت اونها رمز گشایی میشه از اونجاهایی که مجهول تره و سنگین تره. لذا اونجاهایش که واضح تره رو اگر احصا بکنن میتونن به اونجاهایی که سخت تره دسترسی پیدا کنن. این نظام اسمایی برگرداندن اون نگاه به اصطلاح حقیقتی است که اسما در عالم فقط حاکم است. چون اسما در عالم حاکم است، هر قاعده و قانون و هر حکم و هر بیان واقعی نازله اسمی که باشد در قرآن، اون اسم رو در انتها آورده. لذا میشه از این راه نظام اسمای عالم رو شناخت. این نگاه یه نگاه دیگر و یه شناخت دیگری است که خدای تبارک و تعالی در قرآن بسیار استعمال کرده این رو. لذا ببینید در انتهای آیات چی شده؟ نزدیک به این در ادعیه است که این زبان، منتها در ادعیه برعکس اینه. در آیات اول واقعه، حکم یا مثلا اون حقیقت ذکر می شود، در انتها اسم ذکر می شود، در اسما ابتدا اسما ذکر می شود، در دعا ابتدا اسما ذکر می شود و بعد مثلا تقاضا محقق می شود که سؤالی که ما داریم، اون تقاضایی که داریم مرتبط است با اون اسمی که ابتدا واسطه کردیم. لذا چون اونجا درخواسته، اول اسم رو که مناسب است برای اجابت برای این دعا، با اینکه ما نمیشناسیم معصوم این اسمایی رو که در مقدمه آورده چه دخلی دارد، اما اگر تونستیم، من یه موقعی شروع کردم، یه شاید مثلا مدت طولانی خیلی هم فیش در آوردم برای اینکه اینا رو یه جا بتونم کنار هم تو نظام هم ادعیه هم آیات در بیارم، اما تا یه کاری به انتها نرسید، که به انتها که نه، در همون ابتدایش مون، چون خیلی وقت میخواد، خیلی وقت میخواد، ولی جای، یعنی انسان هرچی جلو میره میبینه که جای کار خیلی وسیعه و تشابه‌ها یکی یکی خودشون نشون میدن. یعنی تشابهات بین این نظام اسمایی یکی یکی، بعد تو وقتی احصا میکند انسان، یکی یکی کنار هم که قرار میده. حالا هم که خب اون موقع که ما کردیم کامپیوتر نبود، و یا الان این نظام کاری که با کامپیوتر شده خیلی میتونه در حقیقت کارو نزدیک بکنه، مشابهات انسان کنار هم قرار بده و احکامی که متفرع بر اینهاست رو بتونه تحت یه مجموعه در بیاره. اون 10 تا حکم تحت یه اسم قرار میگیره، یا اسم یه تغییر کوچکی که میکنه احکامی که تحت اون قرار. لذا مرحوم علامه قائل است به این که، و این جزء نظام عرفانی هم هستش، فقط هم اعتقاد مرحوم علامه نیست، که خود ترکیب اسما، خود ترکیب اسما اسم جدید تولید میکنه. مثلا اینجا داریم که سمیع علیم یه ترکیب اسم است، یاد میفرماید که غفور حلیم یه ترکیب جدید اسم است. یعنی این غفور با حلیم که ترکیب میشود، این گونه نیست که حتما نتیجهش یه مرکبی از این دو باشد. غفور حلیم خودش یه اسم است که این ترکیب اسما، حالا تو نظام عرفانی تعبیر میکنن نکاح اسما، نکاح اسما مولد دارد و ولد دارد، که اون ولد خودش چی هستش؟ یه حقیقتی است که اون هم در حقیقت یه اسمی است، یه اسم جدیدی است. مثلا مثال میزنن واحد قهار میشه چی؟ احدیت. لمن الملک لله الواحد القهار، مرحوم علامه فرماید لمن الملک لله الواحد القهار، میفرماید در روز قیامت روز ظهور احدیت است. احدیت با واحد قهار میشه، واحد قهار با هم میشن چی؟ احد. که در حقیقت حالا از این سنخ ایشون بعضی کارا رو هم کرده، عرفا هم بعضی کارا رو کردن نسبت به بعد این جمع آوری و رسیدن به این قایاتی که در نظام اسمایی آمده، از کارهای عظیمی است که رو زمین مانده و زیاد نشده، درست سرنخ‌های شده، درست تلنگرهای جای مختلف زده شده، به خصوص تو المیزان خیلی به این توجه شده چون ایشون به این اعتقاد داشته، اما جمع آوری بشه یک جا. شاید حالا این کاری که اخیراً نور در تحقیقات المیزان داره میکنه، یا کاری که مؤسسه امام دارن میکنن تو المیزان مفصل، این دو تا کار مثلا شاید اگر بیاد بشه مثلا تسهیلی بشه در نتیجه گیری، ولی یه کار کیفیه تا کمی، ولی کمیت میتونه مقدمه برای اون کیفیت قرار بگیره. خاصه توصیه میکنیم اگر کسی حوصله داره، وقت داره و دقت داره و میخواد، اینو بالاخره جزء برنامه‌های کاریش توی تعطیلات یه وقت وسیع ان شاء الله قرار بده. بله.
نظام اسمای عالم اگه در بیاد فایده‌اش
چیه؟ نظام اسمای عالم نظام علی عالمه. یعنی شما مثلا بفرسید نظام سببیت عالم آدم بشناسه چه فایده‌ای داره؟ این نظام سببیته. وقتی نظام سببیت کسی شناخت، علم به سبب سبب میشه چی بشه؟ وسعت در نتیجه محقق میشود، ملاک دست انسان میاد. علم به اسباب، اگر علم انسان از راه اسباب شد نه از راه در حقیقت مسبب ها، ملاک دست انسان میاد. العلتو تو عمم و تو خصص، درسته؟ اصلا یه چیز دیگری میشود، لذا به این فقط واقعه منحصر نمیشود. این میشه یه حکمش، اون وقت اون میشه مبدعیت برای از این حکم و احکام نظیر این تحت این اسم میتونیم بفهمیم که چه احکام دیگری ممکن است در کار باشد. لذا حضرات معصومین که میتوانستن به راحتی به قرآن استناد بکنن، یکی از علتاش این بودش که از راه علت به این احکام علم داشتن. اون تا اون علم شهودیه، بله علم شهودی با طهارت و معرفت هر دو محقق میشه، اما علم حصولیشه، اینم در حقیقت یه نازله ای از اون هست، به همین مقدار نافع است، اما اون علم اونها علم چی بود؟ شهودی به اون حقایق هستش. خب
همین چهار تا میشه الان
نتیجه
اینو که اسم دوم
عام‌تر
از اسم اول.
حالا باشه، اینا رو الان نتیجه نگیریم، زود نتیجه نگیریم، ولی کن این جا داره، اینا بهش تذکر داده شده که اسم اول و دوم چه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنن. وقتی دوتا با هم دیگه میان، مبنای این که ترکیب میشن چه معنایی است، مبنای این که عام و خاص باشن به چه معنایی است، اینا با جزء اونم نظامات باشه، همیشه به این جور نیست. گاهی میبینید اسم دوم چی هستش، خاص‌تره، چون ترکیب ایجاد میکنن، یا نه این دوتا با هم دیگه هر دو از یه سنخ عام و خاص نیستن. مثلا مثل واحد قهار که واحدیت یه حقیقتی، قهاریت یه حقیقتی دیگه است که احدیت ترکیب از این دو می شود. بین اسما الا ما شاء الله ترکیب امکان پذیره، و اگر کسی به او راه پیدا کرد می تواند حقایق جدیدی را از اون چیزی که ذکر نشده به دست بیاره. تازه
یعنی نظام علم حصولی به اون علیت
هم میتونه
برسه، به نحو حصولی
شاید علیت داره. بله دیگه، یعنی ما الان علممون به عالم چجوره که علت ها رو میشناسیم، معلولاش رو میشناسیم. یعنی ما الان مثلا مثال با اینکه علت مؤدست، ولی حالا آتش رو میبینیم، میدونیم میسوزاند، هیچ نزدیکش نمیشیم. اگر یه موقع انسان یه آتش رو دست از اون سوخته بود، این از راه مسبب به سبب رسیده، درسته؟ اما اگر علم پیدا کرد که هر آتشی میسوزاند، درسته؟ دیگه سراغ هیچ آتشی دستشو نمیبره. این ببین چقدر نتیجه داره، علم حصولی هم هست، علم حصولی هم هست. یا حتی دست نزده بسوزه، بلکه بهش گفتن دست بزنی میسوزاند، این دیگه خیلی حصولی میشه. ولی با این حال میدونن هر آتشی رو دست بزند میسوزاند، با اینکه هزاران میلیاردها آتش تا به حال نیامده، درسته؟ این تو نظام حیوانات هم گاهی هست، یعنی حیوان به صورت غریزی از دشمن خود، مثلا ببینید گوسفند از گاو در نمیره با اینکه خیلی گنده است، اما از یه گرگی که ممکنه کوچیک‌تر از خودش هم باشه چی میشه؟ فرار میکنه، با اینکه این گرگ تا به حال ندیده، اما این علم رو دارد که این دشمنشه. با اینکه این گرگ جدیدی باشه، تا به حال ندیده باشه، دشمنش هم ندیده باشه، اما این تو غریزه، تو انسان هم این علم حصولی نتایج خیلی زیادی به بار میاره، خیلی نتایج. بله علم حضوری تفاوتش با علم حصولی چی هستش؟ هیچ، قابل قیاس نیست، ولی علم حصولی هم بی اثر نیست در اینکه انسان به اصطلاح به نتایج زیادی برسه. بله خب، حالا این دیگه فقط یادتون باشه که این اسما رو جزء کارهاتون ایشالله، یه کار جمعی البته میطلبد، این کار یه کار فردی نیست، کار عقل جمعی میطلبد که با جمعی بتونن این کار، منتها فردیش هم حالا اگر کسی پیدا نکرد امکان پذیر. خب وارد این قسمت شدیم که و قول و تعالی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الی آخر الآیه، ایشون میفرماید که اللغو من الافعال ما لا یستتبع اثرن، اون جایی که در حقیقت اثر ندارد، لا یستتبع اثرن، اثری به دنبالش نمیاد، اینو میگن لغو من الافعال. این لغو از افعال، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما رو به قسمهایی که عادت کردید دائما میخورید اخذ به اونها نمی کند، لا یؤاخذکم الله، چون قصد نکردید او رو، در حقیقت نیت نکردید، لفظ شده خدای توکل اخذ نمی کند شما رو، به معنایی که دیگه شما واقعا تو درونتون قصد قسم ندارید حقیقتا، بلکه چی هستش؟ مثل عادتی که کلام شده برای شما، خدا اخذ نمی کند. اما آیا این وجود خودش تو نسبت به دیگران یا خودش ضایع نمیشه؟ خب چرا؟ این سر جاشه که در بین دیگران این ضایع میشه، اما خدا اخذ نمی کند او را، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اما چی؟ ولکن چی آیه میفرماید؟ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما اونی که در دل نیت میکنید و قصد دارید، اونجا البته اون کسبونه، حقیقت انسان اونیست که در دلش جا میگیرد، نه اونی که بر زبانش فقط جاری میشود. اما آیا به این معناست که ظاهر هیچ حجیتی ندارد، هیچ اثری ندارد؟ گفتن نه، اینجوری نیست که ظاهر هیچ اثری نداشته باشد. آیا ظاهر رو مراعاوا لغو است در نظر خدا؟ فرماد نه، اینجوری نیست. لذا ظاهر خیلی وقتها چی میشود؟ انسان رو به سمت با، ولی تا وقتی در حد ظاهر بماند، البته خدا در حد ظاهر رو مؤاخذه نمی کنه، مؤاخذه نمی کنه. بله. خب بعد میفرماد که با اثر و شی یختلف به اختلاف جهاده و متعلقاته، فلل یمینه چند تا اثر رو میشمارد. فلل یمینه اثرون من حیث انه لفظه، یه اثر از این که لفظ است یه اثر دارد. و اثرون من حیث انه مؤکدون للکلامه، یه اثرم این است که تأکید کلام است. و اثرون من حیث انه عقدون، یمین عقدی به دنبالش میره، همین که قسم خورد یعنی من بهش پایبند هستم و ملزم هستم، یعنی این عقد ایجاد میکنه. و اثرون من حیث حنسهی و مخالفت معدا، یه اثر دیگه این است که اگر شکست این کفاره دارد، اینم یه اثر است که اگر شکست. و هاکذا یعنی آثار دیگر هم دارد، الا ان المقابلت فی الآی بین عدم المؤاخذت علا لغو الیمین و بین المؤاخذه علا ما کسبت القلوب و خاص من حیث الیمین تدل علا ان المراد بلغو الیمین ما لا یؤثر فی قصد الحاله، اصلا تو قصد حاله هیچ تأثیری ندارد. میگه اینها مؤاخذه نمیشود. و هو الیمین الذی لا یعقد صاحبه الا شیء من قوله لا والله و بلا والله، عادت کرده به خدا قسم، همین دائم تا حرف داره میزنه تو کلامش چند بار قسم داره، میگه خدا این رو عکس به تو نمی کند. اما آیا این آثار تو وجودش دارد یا ندارد؟ سر جاش محفوظ او خدا نیم، چون لفظ فقط در معنی. ولی کسب و اجتلا، میگه کسب با اکتساب چه فرقی دارد؟ کسب جلب منافع است به عمل. تفاوتی که گذاشتن بین کسب و اکتساب این است که اکتساب رو عام گرفتن، کسب رو عام گرفتن، اکتساب رو چی گرفتن؟ اکتساب رو فقط برای جلب منفعت گرفتن، کسب رو برای منفعت و در حقیقت چی گرفتن؟ برای خودش و غیر خودش گرفتن. اکتساب جلب منفعت برای خودشه، اما کسب جلب منفعت برای خودش و به غیرشه. گاهی کاری میکند که به دیگری نفع میرسد، این کسب اطلاق میشود. اما اکتساب اون چیزیه که در درون خودش تأثیر میگذاره فقط، ولی کسب اون که در درون خودش تأثیر میگذارد و به دیگری هم اثر میگذارد هر دو. خب اکتساب باب افتعال پذیرش توش آمده، لذا به همون نفس خودش در حقیقت چی شده؟ منحصر میشه. این هم تفاوتی است که ذکر شده. هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعت او حرفت او نحوه ما و اصله فی اقتناع، اقتناع یعنی همون به اصطلاح به دست آوردن کسب، فی اقتناع ما یرتفع به حوائج الانسان المادیه، اصلش این است ثم استعیر لكل ما یجتلبه الانسان، هر چیزی که انسان انجام میده به عمل من اعمال من خیر او شر که کسب المدح والفخر و حسن الذکر به حسن و حسن الذکر به حسن الخلق و خدمات نوعیه، اعمالی که برای کمک به مردم هست، خدمات نوعی به مردم انجام میدهد، و همچنین کسب الخلق الحسن و العلم النافع و الفضیلت بالعمال المناسبت لها و کسب اللوم و همه اینا کسب اطلاق می شود و لعن و تن و زنوب و آسام، آسام نسبتشون با زنوب این است که زنوب گناه هست، آسام نتیجه گناه هست، آسام آثار گناه است. و نحوه ها بالاعمال، گاهی میبینید که قرآن به عنوان آسام ذکر میکند، گاهی به عنوان زنوب. زنوب خود گناه است، به اصطلاح آسام آثاری که بر گناه مترتب میشود و نتایجش میشه. البته گاهی زنوب هم که دنباله است به معنای زنب و دنباله، گاهی به معنای آثار به کار برده میشود. اما اگه زنوب آثار آسام کنار هم آمدن، زنوب اصل گناه هست، آسام نتیجه گناه هست. و نحوه بالاعمال المستتبه لذ فهذا هو المعنى الكسب والاكتساب و قد قيل في الفرق بينهما قيل، یعنی مرحوم علو فرماید این کسب اکتساب یه معنا میدن، اما گاهی گفتن فرق دارد. گفتن چه فرقی؟ ان الاكتساب اجتلاب الانسان المنفع لنفسه و الكسب عام مما يكون لنفسه او لغيره، مثل کسب العبد لسيده و کسب الولي للمولي عليه و نحو ذلك. اینها عنوان چی پیدا میکند؟ عنوان کسب پیدا میکند. و کیف کان فل کاسب و المکتسب هو الانسان، کسب و کاسب و مکتسب فقط در مورد انسان به کار برده میشود، در مورد غیر انسان به کار برده نمیشود. یعنی فاعل ارادی اختیاری که با علم انجام میدهد، فاعل ان علمنه، که حتما کسب و اکتساب جاییست که فعلی هست، ارادی هم هست، ان علمن هم هست، تا کسب و اکتساب معنا بدهد. ما میخواستیم این کلامون فی المعنی القلبم بخونیم که دیگه حالا میگه اگه بیشتر بخونی بقیه هم خونشن میرن و خلاصه. ولی انشالله در خدمتون فردا هستیم. اگه دوستان این جاها رو پیش مطالعه بکنن، بعضی جاها به نظر من عبورش امکان پذیره که به مسائل دقیق‌تر و سنگین‌ترم بیشتر برسیم. من نظرم این است، اگر دوستان موافق بودن فردا ازشون می‌پرسیم. این جایی که بحث‌های توضیحات ساده‌تر رو واگذار کنیم به خود دوستان، به اون جاهایی که مسئله خیلی دقیق‌تر میشه و حرفه‌ای‌تر میشه اونجا رو تمرین کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظام جسم آدم با نظام روح و معنویت و نظام خلقت خیلی با هم
نظام چی؟
نظام جسم قوانینش با نظام روح و معنویت و نظام خلقت خیلی با هم دیگه تطابق دارن، درسته؟
بله.
یه حرفی توی من بارها از خودتون شده. بعد توی نظام معنویت و دین رابطه صبر و ایمان رو گفتن مثل سر و بدن. سوالم اینه که رابطه قلب با بدن توی نظام معنویت تمثیلش چیه؟
چه بیان میشه دیگه؟
دیگه
بله اینجا بله 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 همین بحث قلب اینجا میاره، ایشون همین بحث رو میاره که آیا جنبه بله آیا جنبه سر داره نسبت به بدن، سر چه نسبتی پیدا میکنه که مغز توشه و این مرکزیت به چه معنا میشه در اینجا؟ حالا میاره اینجا
الان سوال اینه که متشابه سر یا بدن توی نظام معنویت صبره، متشابه قلب توی نظام معنویت چیه؟
گاهی میبینید که صبر توی نظام اخلاقه، یعنی توی یک بره توی یک موضوعی میشه صبر، ولی یکم یه چیزی سر تو همه موضوعه، یعنی تو هر جهاتیه، لذا اینا مراتب دارن دیگه، تشبیهشون توی نظامیت که اخلاقه اونا هم خودش شاکله داره، تو نظام اعتقاد هم یه شاکله هست، تو نظام در حقیقت به اصطلاح محبت و بغض هم یه شاکله هست، بعد اینا همه‌شون هم با هم یه شاکله دارن، لذا اینا منافی مثل عرش که عرض کردم، گاهی عرش میگن عرش الهی است که مطلق است، گاهی عرش
سر برای ایمان
بدن، آره اینم خودش نسبت به چی هستش؟
صبر نداره،
نه اختصاص به صبر نداره، این تو یه مرحله است، تو این مرحله این صبر این سر است، اما تو مرحله دیگری در حقیقت چی هستش؟ بله دیگه اون در حقیقت این به این حیث میشه، این از حیثی که اونجا اومده، حیثی که شکل داده، این چینشی که ایجاد کرده، مثل کاری که شما رسم میکنید یه شالوده ای رو برای موضوعی، مثلا اون رو رسم قرار میدید بقیه رو زیر مجموع قرار میدید، ابن نداره، مثلا میگن تو اسماء الهی چی هستش؟ اسمی که مبدا است برای بقیه اسماء اینه، اینا سره، درسته؟ اما میبینید همین برای اینکه این شی ایجاد بشه این شی خاص، بعد این سر در حقیقت چیز دیگری قرار میگیره که تحت اون مجموعه کلی قرار میگیره بازم، اما اینجا سر در حقیقت این اطلاق میشه، مثلا بستگی داره که اون چینش رو منظور ما کجا باشه، تا جدی باشه، چه حیثیتی باشه، سر بودن اختصاص به اون پیدا میکنن، لذا قابل این هستن که با هم، ولی تنافی ندارن، وقتی اینا کنار هم جمع شن میبینی اینا با هم ناظرم هستن، یعنی گاهی میبینید این همون سر در اینجا یه شأنی از اون سر کاملی است که در حقیقت تو بقیه مسائل هم سره، تونستم عرض برسونم؟
اینا رو میگن مسابقه چیه توی نظام معنوی؟
فردا ان شاء الله، فردا ان شاء الله بحث فرداست دیگه، قلب دیگه انقدر پیش میخوای خلاصه برگای ما رو خلاصه میگه بسوزونی، این میگه آس داری میخوای آس ما رو بسوزونی،
تسبیحات
احمدی رو توضیح میدهید، تسبیحات احمدی رو توضیح میدهید، بله بله بله
توضیحی که میدهید به نظر میرسه که حمد باید با تسبیح باشه، ولی توی تعابیر هم شده این تسبیح به حمده، یعنی سبب
چون در حقیقت علتش این است که تعبیر خیلی دقیقه، این که یسبح به حمده، اصلا حمدشون تسبیحه، اینا چرا حمدشون تسبیحه؟ چون از اول میداند که این
یسبح
و تسبیح میکند به حمده، یعنی هم داره میکنه حمدشون تسبیح هست، دقت کردید درست شد؟ یسبح به حمده سبحان ربی الاعلا و به حمده، همین معنا سبحان ربی العظیم و به حمده، یعنی حمدشون تسبیح هست، پس حمده، اما حمدشون تسبیحه، یعنی داره میگه این حمد من حمد منه، بله
یه حمدشون همون تسبیحه یا نه حمدشون تسبیحه؟
نه حمدشون با تسبیحه، منتها به این معنا، به این معنا که خود حمدشون هم تسبیحه، یعنی حمد هست، معرفت هست، اما در بله از اون که حمدشون با تسبیحه دقیق تر است،
بعد مخلص اینه که دیگه از اون حالت خارج
اونجاست که الحمدلله رب العالمین، ما تسبیح تنها داریم، حمد تنها هم داریم، تسبیح تنها سبحان الذی اسرا به عبده، میخواد در اینی که داره سیر میده تسبیح هم بکنه، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد. این سبحان تسبیح مطلقه، تسبیح مطلق در این که داره یه چیزی رو که در حقیقت داره تشبیه داره انجام میشه تو متن، یعنی تشبیهش همون اسراشه، اسرا به عبدهی داره سیر میده، و اینجا دیگه سبحان الذی اسرا به عبده، او منزه هست با این که داره چیکار میکنه سیر میده. حمدش پس کجا آمده؟ تو خود متن آمده که اسرا به عبدهیه، سبحانه تسبیح به اونه نسبت به خود فعله.
پس یه جوری تسبیح مطلق هم نداریم دیگه.
حالا تسبیح مطلق یه بحثی دارد که اونجا تسبیح مطلق مربوط به بعضی از مراتب وجوده که اون فنا میشه، یعنی حمد نحوی از فناست، حمد مطلق تسبیح مطلق هم نحوی از فناست.
حمد مطلق بالاتر؟
نه مطلق. نه حمد مطلق بالاتر، لذا در بهشت حمد مطلق هست و یه تسبیح مطلق دیگه نیست در اونجا. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، در بهشت آخرین مقامشون این است که آخرین کلامشون میشه چی؟ ان الحمد لله، الحمد لله رب العالمین. اگه کسی با این نگاه احساس بکنه که خدا داره نقل میکنه از اینها، یعنی اونجا به مقام حمد مطلق میرسن. حمد مطلق یعنی معرفت کما هو.
من خودمون بگیم اشتباهه، یه بعضی
میگن آخر دعوانه،
درسته؟ آخر
سخنرانیشون اشکالی ندارد که حالا به عنوان آخر الحمدلله حمد خدا رو داریم میگیم، مثلا حمد و تسبیح هم رو مثل حمدی که تو نماز داریم میخونیم، الحمدلله رب العالمین، ما داریم از زبان انسان کامل میخونیم، از اجازه که خدا داده داریم میگیم، و الا حمد برای ما همیشه این من شیء الا یسبحه بحمده، حمد حتما با تسبیح، با حمد و تسبیح همراهه. بله. این بحث خیلی مهمیه، یعنی خیلی جالبه که لولا ان کان من المسبحین، اگر یونس در دل ماهی، نه لولا ان کان دست شده، لولا ان کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم الدین، الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون. اگر تسبیح نکرده بود این تسبیح چیکار کرد؟ از اون مرتبه اینو معراج داد، چون معراج داد از دل ماهی اومد بیرون، دقیقا که معراجش دل ماهی محقق شد. لولا ان کان من، یه جایی که تسبیح تنها آمده اینجاست، لولا ان کان من المسبحین، بله لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. وقتی به این رسید گفت خلاص لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا این رو گفت چی شد؟ سبحانک استی و نم لا اله الا انت سبحانک انی کنت، اقرار کرد که این مرتبه من مرتبه ضعف، مرتبه عیسه، این تسبیحه. این در حقیقت چی شد؟ در حقیقت کذالک ننجی المؤمنین، دنبالش میاد التماس دعا.